بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس اخباری ها رو توضیح دادیم درباره حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن، ولی چون بعضی دوستان فرمودن این بس رو یه مقدار توضیح بدم، حالا جدای از این مباحث اخباری ها یه چند تا مطلب درباره قرآن کریم عرض میکنم. اولا الان چیزی حدود 50 کتاب در دنیا هست که مردم اینا رو میگن کتاب‌های آسمانی، هر کدامشون هم یه پیروانی داره. ما مسلمان ها قرآن رو کتاب آسمانی میدونیم، یهودی ها مثلا تورات را، مسیحی ها انجیل را، زرتشتی ها اوستا را و همینجور. یعنی حدود 50 تا کتاب اینجوری هست که بهش میگوین کتاب مقدس یا کتاب آسمانی که هر کدام پیروانی داره. این که میگم 50 تا، در صورتی که مثلا شما تورات را یک کتاب حساب بکنید یا انجیل را یک کتاب حساب بکنید، اگر اینجوری حساب بکنید 50 تا کتاب هست. به الله اگر خود تورات را مثلا در نظر بگیرید که خود تورات 40 تا کتابه، یا مثلا انجیل حدود 30 تا کتابه، 4 تا انجیل رسمی هست، کتاب کارهای رسولان، مکاشفه یوحنا، اینجوری بخواید حساب بکنید شاید 200 کتاب باشه دا. نه، اگر که مثلا بگویید تورات یک کتاب یا مثلا انجیل یک کتاب، اینجوری اگر حساب بکنیم مثلا تو زرتشتی ها اوستا رو یک کتاب حساب بکنید، ولی اگر کسی کتاب مثلا گات ها یا یشت ها مثلا اینا رو حساب بکنید خیلی زیاد میشه. کتابایی که بعضی ها ادعای آسمانی بودن اینا رو دارند. یونسکوی سازمان ملل اومده این مجموعه این کتاب ها رو چاپ کرده توی یک موسوعه. اولیه اینها رو هم قرآن گذاشته، بعدشون بقیه رو، یعنی در واقع اونام دیدن که سبک قرآن با بقیه این کتاب ها قابل مقایسه نیست. این کتاب ها حالا خیلی حرف داره که میزان اعتبار اینها یا نقاط قوت و ضعف اینها و سبک این کتاب ها هم خیلی فرق میکنه. دو ببینید تو دین اسلام اینجوریه که میگوییم وحی، یعنی کلام خدا که توسط فرشته بر پیغمبر نازل می شود و بعد این می نویسند، این میشه کتاب آسمانی. تو اسلام وحی منش اینسا، یعنی هیچ وقت اینجوری فکر نکنید که یه یهودی هم اینجوری میگه، میگه خدا وحی کرد به یه فرشته، فرشتم بر حضرت موسی آورد، بعدم نوشتم شد تورات. اینجوری نیستا، فقط تو اسلام اینطوریه که کلام خدا به فرشته، فرشته به پیغمبر، و کلام را که وقتی پیغمبر برش وحی نازل میشه مینویسن میشه کتاب. یه دین هایی هست اصلا اعتقاد به خدا ندارن ولی کتاب آسمانی دارن، یه دین هایی اصلا فرشته را قبول ندارن، پیغمبر هم قبول ندارن، در این حال هم کتاب آسمانی میگن داریم. اینجوری هستا، یعنی دین هایی هست که میگه مثلا ما کتاب آسمانی داریم، پیغمبری هم قبول ندارن، فرشته ای هم قبول ندارن. خلاص اینا وحی تو اسلام یا اعتقاد تو اسلام رو به دین های دیگر سرایت ندهید. خب حالا اونا رو کار ندارم، اما قرآن کریم بحثی درباره تاریخ قرآن و اینکه قرآن تحریف شده یا نشده اینو جلسه بعدی عرض خواهم کرد. حالا امشب یه توضیح اینجوری، چون اولین مطلبی که از اخباری نقل کردیم این بود که گفتیم قرآن مشتمل بر مطالب غامض، مطالب عالی، مزامین بلند، اینجور چیزاست. حالا در این باره یه چند نکته عرض میکنم. اولا قرآن کریم یک ترجمه داره و یک تفسیر و یک تعبیل، و اینا با هم متفاوت. البته چیز بحثای دیگه هم هست ولی حالا اونا نمیخوام وارد بشم. مثلا فرض کنید اقتباس، احتراز، احتباش، اینجور چیزا هم تو قرآن هست ولی حالا اونا رو دیگه من وارد نمیشم. همین فعلا ترجمه و تفسیر و تعبیل قرآن. اما درباره ترجمه قرآن یه وقت آدم میخواد به صورت عرفی عادی مثل کتابهای دیگر ترجمه بنویسه، مثلا یکی شرح لمعه رو ترجمه میکنه، یکی هم میاد قرآن رو ترجمه میکنه. یه وقت ترجمه اینجوریه، یه وقت نه، ترجمه با دقت، ترجمه دقیق. اگر ترجمه عرفی و مسامحه‌ای بگویید، قرآن به زبان فارسی چیزی حدود 700 ترجمه داره، شایدم بیشتر، و اونی که تو فقه و اصول به درد میخوره همین ترجمه های عرفیه. اما اگر که نه، دقیقی کسی بخواد ترجمه بکنه، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید یه آیه شریفه قرآن میفرماید که فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما. حضرت نوح علیه السلام مکس کرد، درنگ کرد در میان مردم 1000 سال، مگر 50 سال، یعنی 950 سال. ولی اگه بخواید دقیق ترجمه کنید، قرآن یکی رو فرموده عام، یکی رو فرموده سنه، فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عام، نه خمسین سنه. بین با هم فرق میکنه. بینه اگر دقت تو ترجمه بخواهیم با یه اینا رو فرق بگذارید. اما اینجور فرق ها اینا ربطی به فقه اصول نداره، ولی حقیقتا اینکه خدای متعال یکی رو عام فرموده، یکی رو سنه فرموده، حتما عنایتی بهش بوده است. یا مثلا فرض کنید که معروفه که اولین کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را ترجمه کرد به نام خداوند بخشنده مهربان سلمان فارسیه. ولی مثلا حالا این ترجمه درسته یا غلطه؟ چقدر مثلا شما شنیدید که میگویند که خدا رحمانیتش عامه، رحیمیتش خاصه. یه رحمت عام داره و یه رحمت خاص. رحمت عامش، رحمانیت خدا شامل همه مؤمن و کافر، شامل همه میشود. رحمت خاص خدا مختص به مؤمنان است. دیدید یه آیت الله جوادی آملی خیلی زیاد اینا رو بحث کرده صبح تو فرمایشاتشو فرموده. بعد وقت اونو معنا میکنن بخشنده، اینو میگوین مهربان، در حالی که خود قرآن فرموده ان ربک بالناس لرؤوف رحیم. بالناس نفرموده بالمؤمنین، بالناس لرؤوف رحیم، یعنی رحیم بودن را برای کی آورده؟ عام، برای عموم مردم. پس این که ما بگوییم رحمانیتش عامه، رحیمیتش خاصه، شایدم برعکس باشه. رحیمیتش عامه و رحمانیتش خاص. یا این که مثلا فرض کنید که آیا رحمان را بگوییم بخشنده یا رحمان را بگوییم مهربان؟ رحیم را بگوییم بخشنده. خداوند رحیمه، یعنی چی؟ یعنی بخشنده است و مؤمنان را میبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. اما رحمانیت خدا عامه، خدا رحمانه. رحمان بودنش اینه که نسبت به همه مهربان است. اما خدا رحیمه، یعنی بخشنده مؤمنانه. پس اینجوری بگیم به نام خداوند مهربان بخشنده. چجوری بگیم دیگه؟ نه دیگه، چون تو روایات میگه که خداوند رحیم است به مؤمنان، رحمان است به همه. تو روایات اینجوری اومده و بعدم میگن که خدا مؤمن را میبخشد، کافر را نمیبخشد. پس بگیم خداوند مهربان بخشنده است. خب حالا آخرش بگوییم بخشنده مهربان یا مهربان بخشنده. پیغمبر، خب بله، خب بله. به هر ما سلمان و مریدش هستیم، مخلصش هم هستیم، خاک پاشم نمیشیم. اینا همه درست. سلمانم کسی که خدا بهش سلام میرسانده. اما خب این ترجمه رو ما نمیفهمیم. یه چیزی که اشتباهی که نمیتونیم بگیم درسته. از کجا میفرمایید؟ کدوم قرینه؟ کجا میفرمایید؟ خیلی خوب، همین. یحتمل که وقت کسی بیه اصلا پس ترجمه دقیق امکان نداره، اصلا شدنی نیست کسی قرآن رو بخواد درست ترجمه بکنه. بنید مثل که وارد این بحث نشیم بهتره. بن سلمان آدم بزرگیه. خب شما چرا نمیدونم اینجوری اشکال میکنه؟ خب بفرمایید اصل خود این که میگن سلمان این ترجمه کرده معلوم نیست درست باشه، شاید این سند نداشته باشه. ترجمه که نه، یه چیزی که هم میدونم اشتباهه چجور بگم درست؟ خب این اصلا نه با لغت جور در میاد، نه با حدیث جور در میاد، نه با خود قرآن جور در میاد. کجا؟ از کجا؟ ببینید، پس تا اینجا این عرض کردم. ببینید یه وقت بحث فقه و اصوله، فقه و اصول بگید که سنب و عام که فرقی نمی کنه، اصلا رحمان و رحیم فرقی نمی کنه. اگه فقه و اصول باشه دا. تو فقه و اصول بگویید رحمان همون رحیمه، رحیم همون رحمانه، هیچ فرقی هم معناشون نداره. تو عربی سکران با سکیر، ندمان با ندیم فرقی که نمی کنه، هر دو به یه معناست. ندمان بر وزن رحمان، ندیم بر وزن رحیم، هر دو هم لغتاً یه معنا داره. اگر فقه و اصول باشه با یه اینجوری بحث کنید، بگی همین یه معنای ظاهری مسامحهی معمولی، این به درد فقه و اصول میخورد. اما اگر که مثلا ببینید، فرض کنید یه آیه شریفه میفرماید رفیع و درجات، خدا درجات بالا میبرد. چند درجه بالا میبره؟ خب بگید که فقه و اصول اینه دیگه، میگه رفیع و درجات، خدا درجات بالا میبرد. اما اگر یک کسی اینجوری بیاد بگه، بگه رفیع ر یعنی 200، ف 80، یا هم 10، عینم 70. 200 80 10 70، 360 درجه خدا بالا میبره. دایره هم چند درجه داره؟ 360. یه آیه دیگر میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع او یعنی چند درجه بالا میبره؟ با 360. چون اینم همون یرفع او با رفیع یکیه. یه وقت میخواهیم ترجمه بکنیم که به درد فقه و اصول بخوره، اصلا کاری به این حرفا نباید داشته باشه، همین ظاهر رو بگیرید و برویم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحیمم یعنی به نام خداوند بخشنده. اما چی به نام خدا؟ چی به نام خدا؟ این دیگه تو فقه و اصول کار نداره. اما اگر میخواهید ترجمه دقیق بکنید، بسم جار و مجرور متعلقه به کجا میشه؟ به ما بعد آیه یا به ما قبل، یا اصلا این بسم جار و مجرور متعلقه به فعل و اون فعل چه فعلی باشه؟ اینجور کارها میشه ترجمه قرآن که عرض کردم. اگر ترجمه دقیق بخواهید امکان ندارد. یه موقع یکی از دقیق ترین ترجمه های قرآن رو من حساب کردم، یکی از دقیق ترین ترجمه های فارسی ها، صفحه ای بین 25 تا تا 30 تا غلط داره هر صفحه. یا ضرب بکنید در کل قرآن ببینید چقدر ترجمهش اشکال داره. این راجع به ترجمه قرآن. بعد از ترجمه قرآن یک تفسیر داره و یک تعلیل. کلمه تفسیر تو خود قرآن یک بار به کار رفته. بلا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. که این یه موردم که کلمه تفسیر تو قرآن به کار رفته به معنای تفسیر قرآن نیست. یعنی همین یه مورد تفسیرم به معنی تفسیر نیست. اما کلمه یه تعویل شاید مثلا 15 بار 16-17 بار کلمه یه تعویل تو قرآن به کار رفته. بعضی مواردش درباره تعویل خوابه، بعضیش درباره تعویل قرآنه. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، درباره تعویل قرآنه. سوره آل عمران. خواهل میرسم حاجا، من به اول بحثی که بودید گفتم که به همون ترتیب اولین بحثی که از اخباری نقل کردم چی بود؟ قرآن لغز معماس مطالب عالی داره، گفتم اینا دارم بحث میکنم. بعدن میرسیم به بحث معجزه بودن، اون بحث بعدی بود. بعدن میرسیم به بحث تحریف، به همون ترتیبی که گفتم دیگه. اولین بحث این بود دیگه که گفتم قرآن را اخباریین میگوین، معماست، فقط پیغمبر میفهمه. حالا دارم همونو بحث میکنم. خب ترجمه رو گفتم. تفسیر بینید، اصلا کلمه تفسیر این بود دیگه، کشف الغناء عن اللفظ المبهم، واژه ها رو توضیح دادن، اینو بهش میگوین تفسیر. یعنی بگیم این کلمه معنیش چیه، اون کلمه معنیش چیه، اینو میگن تفسیر. و تفسیر بر دو قسمه، تفسیر صحیح و تفسیر باطل، که تفسیر باطل همون تفسیر به رأیه. پس تفسیر دو جوره، تفسیر صحیح، تفسیر باطل. خب یکی جایزه یکیش هم حرامه. تفسیر صحیح رو گفتم جایز. و اما تعبیل، تعبیل اصلا ربطی به لفظ نداره. تعویل مربوط به مصداق خارجیه، نه مربوط به الفاظ. یعنی لفظ رو نمیخواد توضیح بده، تو تعویل قرآن رو مصداق کار رو داره بیان میکنه. حضرت یوسف علیه السلام به پدرش گفت که یا ابت هازا تعویل رویای، هازا تعویل، این که من شدم شاه، من شدم عزیز مصر، برادر و عزیز مصر نشدن، این تعبیل رویای منه. بینه یه عمل خارجی رو گفت تعبیل. یا مثلا یه آیه شریفه دیگه میفرماید یوم یعتی تعبیله یقول الذین نسوه، یوم یعتی تعبیله. یه خود روز قیامت رو میگیم چی؟ تعبیل. خود روز قیامت که واقعیت این چیزها آشکار میشه، اینو بهش میگوین تعبیل. پس تفسیر مربوط به لفظ و تعبیل مربوط به مصداق، مربوط به وجود خارجی. تفسیر مفهوم شناسیه، تعبیل مصداق شناسیه. تعبیل هم مثل تفسیر بر دو قسمه، یکی تعبیلی که تعبیل کننده راسخ در علم باشد، و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم. یکی هم این که تعبیل کننده غیر راسخ در علم باشد. بین تفسیر را، خود تفسیر رو دو قسم کردیم، گفتیم صحیح و به رأی، تعبیل و خود تعبیل رو تقسیم نمی کنیم. ما تعبیل کننده کی باشه؟ امام صادق علیه السلام باشه یا ابو حنیفه؟ راسخ در علم یا غیر راسخ در علم؟ پس تعبیل را به اعتبار فاعل تقسیم می کنند، تفسیر را به اعتبار فعل تقسیم می کنند. حالا اون شد خود روایت اومده دیه، من فسر القرآن برایی. خب چون خود قرآن این کار کرده دیگه، و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون، که بخاله خود این آیه شریفه و نهج البلاغه ذیل این آیه و روایاتی که ذیل این آیه هست، این حالا خیلی بحث داره دا که این واب تو این آیه واب عاطفه است یا واب استینافه و راسخانه در علم میدونن یا نمیدونن، اشکال ادبی آیه چی میشه، از اینجور بحثا خیلی زیاده سا که اشکال ادبی معروفی داره دا این آیه. و تو نهج البلاغه فرموده که بعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله ان اقتحام سدد المزروبت دون غیوبهی. الان مثلا این عبارت نهج البلاغه چیز دیگری داره درباره این آیه میفرماید، ولی حالا به صورت کلی تعبیل گفتیم اصلا تفسیر نیست، چون تفسیر لفظ رو میخواد توضیح بده، تعبیل میخواد مصداق رو بیان بکنه. بنابراین کسانی که قرآن را تعبیل میکنند اینا اصلا ربطی به تفسیر به رأی نداره، تفسیر به رأی حرامه. اما تعبیل غیر راسخ در علم حرام نیست، برخلاف تفسیر که تفسیر صحیح و گفتیم جایزه، تفسیر به رأیم حرامه، اما تفسیر صحیح جایزه. اما تعبیل قرآن تعبیل صحیحش واجبه، نه جایز نه مستحب بلکه واجبه. تعبیل قرآن اگر تعبیل صحیح باشه، دو تعبیل راسخانه در علم واجبه. مثلا قرآن وقتی میفرماید ید الله فوق ایدیهم یا میفرماید جا ربک، تعبیلش چیه؟ واجبه تعبیل این آیه، نه اینکه جایز نه اینکه مستحب. خب اینم تا اینجا معنیش این شد که پس تعبیل هایی که به هر حال مصداق اتمش که اهل بیت علیه السلام. حالا که من هنوی بحثا نگفتم که کی قرآن رو تفسیر بکنه، که اصلا اینه که من نگفتم که کی قرآن رو میفهمه که نمیفهمه، که حالا همین چه پس میشه. حالا من همین عرض بکنم، نمیتونم بگم یا نه. ببینید این روایاتی که میگوید برید سراغ قرآن، یا این روایات یا این آیاتی که میفرماید تدبر قرآن بکنید، روایاتی که میگوید قرآن رو تدبر بکنید، از هیچ کدام این استفاده نمیشه که شما قرآن رو میفهمید، از هیچ کدامش، بلکه اصلا استفاده میشود که نمیفهمید. اصلا یه خب حاجه شما که دارید بیشتر از من صحبت میکنید. خب بگذارید تو من توضیح بدم بعد ببینید. یه روایت خیلی معروف ساده میفرماید که زراره گفت یبن رسول الله خوردم زمین دستم زخمی شده ناخونم کنده شده الانم دوا گذاشتم روش بستمش بقعتو فاصاب الزفری فجعلتو علیها مراره دوا گذاشتم روش بستمش چجوری نماز بخونم. امام علیه السلام فرمود این که پرسیدن نداشی از قرآن معلومه این نهازا و اشباههو یعلمو من کتاب الله این از قرآن معلوم میشه. قرآن هم فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج از این آیه حکمش معلوم میشه. الان این حدیث داره میگه این از قرآن معلوم میشه دیگه. گفته سم از کجای قرآن معلوم میشه؟ از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج معلوم میشه که وقتی ناخونتون بسید و دارو گذاشتید باید چیکار کنید. یعنی خود امامم گفته کجای قرآن ها. حالا شما از این آیه چی میفهمید؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج آیا معنای این آیه اینه که یعنی وضوی جبیره بگیرید معنیش اینه یا معنیش اینه که نه وضو بگیرید این انگشت رو نمیخواد بشویید یا معنیش اینه که اصلا وضو نمیخواد بگیرید تیمم کنید یا اصلا معنیش اینه که نمازتون رو بی وضو بخونید یا اصلا معنیش اینه که اصلا نماز نخونید. کدام معنی این آیه؟ شما که میفهمید که از قرآن میفهمیم گفته تدبر کنی حالا تدبر بکنی کجاش معلوم میشه خواهم میدید معنا کنید. خب میدونم دیگه تو اسلام عسر و حرج نیست. حالی که دستم زخمه عسر و حرج نیست چیکار کنم؟ خب نماز نخون عسر و حرج نیست دیگه. یا نماز بخون بی وضو بخون یا خب یا وضو بگیر اما انگشت نمیخواد بشویی یا اصلا تیمم بکن. از کجا این آیه در میاد که جبیره؟ از کجاش؟ از کجا؟ بینی اصلا خود امام دخوا امام میگه از قرآن چرا رفتید رو سنت؟ خود به چه درد میخوره؟ بهترین شاهد بر این که ما قرآن رو نمیفهمیم این است. ما شیعه ها 12 امامی هستیم دلیلمون قرآنه. سنی ها هیچ امامی قبول ندارن دلیلشون چیه؟ قرآنه. اشاعره جبری مسلکن دلیلشون چیه؟ قرآنه. معتزله ضد جبرند دلیلشون قرآنه. خوارج دشمن اهل بیتن دلیلشون قرآنه. قرآن که مشکلی حل میکنه. یعنی فقط ما شیعه ها قرآن فهمیدیم اونا نفهمیدن؟ اینا اصلا بینید امام وقتی میگه از این آیه در میاد امام اینو میخواد بگوید میخواد بگه من از این آیه اینو میفهمم شما باشید ببینید که نمیفهمید. خب بشینه مگه اخباری ها کفر گفتن؟ خب اگه اخباری اینو گفتن خیلی هم خوب گفتن. اخباری ها که کافر که نیست خواهر اخباری ها علمای شیعه دیگه مگه خلاف گفتن. فقط حرفی که اول گفتم فراموش نشه گفتم تو فقه و اصول چی میخواین؟ یه ترجمه عرفی سهل و ساده بی دقت. اما اگر بخواید دقت بکنید نخیر ما هیچی از قرآن نمیفهمیم. اگر امام معصوم علیه السلام قرآن رو تفسیر بکنه میفهمیم. اگر امام معصوم تفسیر نکرد امام زمان ارواح و نافدا غایبه. با غیبت امام زمان ما خیلی ضرر کردیم. یکی از ضررش اینه ها. این که خیلی چیزا پیش امام زمان وقتی بیاید آشکار میشه، یکیش هم تفسیر قرآن، ترجمه قرآن. این حال تموم نشد. الله علیه و سلم.